أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على أحبابك أجمعين. ما به لطف خدا به بحث مفهوم شرط رسیدیم که در واقع اصل بحثیه که ایشون توی باب مفاهیم و مقصد مفاهیم بحث میکنن روش. عرض کردیم مفهوم شرط اولین بحثیه که تو مفاهیم مورد توجه قرار میگیره. چرا اول میارنش؟ چون حداقل بین متأخرین سیر تاریخش رو عرض کردیم که اصلا تو متقدمین باب مفهوم به این معنا وجود نداشت و در واقع کجا مطرح می‌شد و اینا، ولی توی متأخرین مفهوم شرط نظر در واقع مشهور اینه که شرط مفهوم داره و شاید بشه گفت نظر مشهور اینه که بقیه مفهوم ندارن. یعنی این همه ما بحث کردیم از مفهوم منطوق شاید داشته باشه شاید نداشته باشه، خلاصش اینه که نظر حالا غالبی مشهور و یعنی اختلاف زیاد وجود داره، کمان که خود ایشون هم باید ببینیم که آخر میخواد مفهوم شرط رو قبول کنه یا نه. دو سبک عبارت داره ایشون، حالا بهش میرسیم. خلاصش اینه که غالباً که میگم، یعنی نظر که شهرت داره اینه که شرط مفهوم داره، بقیه یعنی اون وصف و غایت و حصر و اینا، البته بعضیش که واضحه داره تو حصر و اینا بهش میرسیم. شرط اون در واقع مورد پرکاربرد این قالباست که وقتی هم که بگیم مفهوم داره، خب تو فقه خیلی میخواد به دردمون بخوره. به خاطر همین شرط رو اول میارن، مفصل بحث میکنن، هم به خاطر پرکاربرد بودنش، هم به خاطر اینکه نظر مشهور اینه که میرن به سمت اینکه شرط مفهوم داره و عملا کاربرد پیدا میکنه تو فقه. یکی هم این که بیشتر مباحث مشترک و ذیل همین شرط مطرح میکنن، میرسن به جاهای دیگه میگن مثل همون که توی در واقع شرط گفتیم. پس مفهوم شرط از این جهت اهمیت خاص پیدا میکنه، مفصل تر صحبت میکنن دیگه. تو بقیه دیدید در حد دو سه صفحه بحثای بقیه رو جمع میکنن. مفهوم شرط بخوایم واردش بشیم، خلاصه خیلی روان و سادش اینه که آقا وقتی قید در واقع که اینجا شرط باشه، علت منحصر برای حکم باشه، اینجا میشه گفت که در واقع جمله شرطیه مفهوم داره. این خیلی خلاصشه. همه بحثا تا آخرم میخواد بره روی این که آیا این شرط علت منحصره برای در واقع حکم هست یا نیست. یعنی چی؟ یکم اینو توضیح بدیم. ببینید جمله شرطیه دیروز توضیح دادیم ساختارش چیه. به طور کلی بخوایم بگید، ساختار منطقیش اینه که از یه مقدم و تالی تشکیل شده، درسته؟ به این میگن ساختار منطقی. یعنی اگر الف ده است این میشه مقدم، آنگاه جیم دال است. این ساختار منطقی. ولی ساختار اصولی مهم براش مقدم و تالی و اینا نیست. تو اصول چی مهمه بر ما؟ حکم. در نهایت حکم مهمه، اینکه حکم چیه، رو چی رفته. به خاطر همین ساختار اصولی رو میگن حکم، که این حکم یه موضوعی داره و تو اینجا این حکم یه قیدی داره که قیده همون شرطه. پس به طور مرسوم میگن سه جز داره: موضوع، یعنی آنچه که موضوع، نه به معنی موضوع منطقی و اینا، نه، موضوع یعنی آنچه که حکم متوجه آن موضوع است. موضوع خود حکم و قید حکم. قید حکم اینجا اون شرط است. سه جز داره: موضوع، حکم، شرط. یعنی انجاک زیدون فکرم هو منطقی بهش نگاه میکنه، میگه خب انجاک میشه مقدم، فکرم هو میشه تالی. نگاه منطقیه. نگاه ادیب چیه؟ میاد بررسی میکنه مثلا اینجا فا میخواد نمیخواد، ادات شرط اینجا ان چیه، از اینجور حرفای در واقع نحوی. ولی اصولی چی؟ اصولی با اینا کاری نداره. بله اینا همه مقدماتیه که باید باشه. اصولی اینجا کار داره، خلاصه حکم تو اینجا چیه؟ اینجا اکده دون فکرم ها میگه حکم اینجا وجوبه، یک وجوبی میخواد بیان بشه، به این میگن حکم. وجوب حکم است، یا حرمت حکم تو مثالای ساله بش. این وجوب متوجه کی شده؟ کی باید این واجب رو انجام بده؟ تو این مثال به اون میگن موضوع. اینجا که باید ببینیم به خطاب به کی گفته، مثلا به یه بکری گفته که اگر زید اومد پیش تو اکرامش بکن. این وجوب متوجه در واقع اون کسی که قرار این حکم انجام بده. اینجا معمولا یه سلام علیکم، اینجا یه اصطلاحی هم متأخرین یه وقتی به کار میبرن، متعلق حکم. متعلق حکم هم به عنوان یه چهارم مطرح میکنن، چیز پیچیده‌ای نیست. میگن آقا حکم وجوبه، مثلا اینجا اکرام متعلق این وجوبه. یعنی وجوب چی؟ وجوب اکرام. میشه موضوع حکم، شرط، و اون حکم هم یه متعلقی داره. حکم یعنی خود وجوب، حکم یعنی خود حرمت. ولی تو این مثال حرمت یا وجوب چی؟ مثلا فکرمه یعنی وجوب اکرام. اکرام میگن متعلق حکم. حالا این ساختار اصولی جمله شرطیه. سوال ما اینه، مثل همین مثال سوال مفهوم شرط اینه، وقتی میگه اینجا که زید اون فکرم ها، آیا اگه زید نیاد ما دیگه نباید اکرامش کنیم؟ مفهوم یعنی این دیگه، انتفاع حکم عند انتفاع شرط. اگه زید نیاد ما نباید اکرامش بکنیم؟ سوال اینه. ولی یه دقتی داره، صورت سوال یه دقتی داره. ببینید اگه زید نیاد، انجا که زیدون گفت فکرم ها، یعنی ما یه اکرامی داریم، اکرام وابسته به آمدن زید، درسته؟ ممکنه یه اکرامی هم داشته باشیم وابسته به اینکه زید مثلا نیاد ولی نامه بفرسته. یه اکرامی هم داشته باشیم زید نیاد ولی مثلا یه کمکی بکنه به شما، یه نمیدونم کاری بکنه، به خاطر اون بخوای اکرامش کنی. یعنی ما یه فرقی داریم بین شخص حکم با سنخ حکم. اصطلاحا اینجوری میگن شخص حکم، سنخ حکم. یا میگن سنخ حکم، یا میگن طبیعی حکم، کلی حکم، از اینجور اصطلاحا به کار میبرن. نوع حکم، یعنی میگن آقا وقتی تو این جمله میگه انجا که زیدون فکرم ها، خب درسته اگه زید نیاد که واضحه که اون اکرامی که قرار بود به خاطر اومدنش باشه که قطعا نیست. این خود جمله که واضحه داره اینو میگه. سوال اصولی سر شخص اون حکمی که از این موضوع برمی اومد، از این مقدم برمی اومد نیست. میگه انجای که زید اون فکره بود، خب معلوم اگه نیاد اون شخص اکرامی که قرار بود به خاطر اومدنش باشه دیگه انجام نمیشه. سوال اصولی این نیست، کسی تو این سوالی نداره، معلومه یه چیز واضحیه. سوال سر سنخ حکمه، طبیعی حکمه، نوع حکمه. که آقا ادعا اینه اگه زید نیومد هیچ نوعی از اکرام، هیچ سنخی از اکرام نباید زید بشه. واضحه؟ مثلا میگیم آقا اگر کسی عالمه شما جلوی پاش وایسا، مثلا نمیدونم دستشو ببوس، نمیدونم احترامش کن، درسته؟ اگه مثلا زید عالمه. خب حالا اگه این زید عالم نبود ولی مثلا مجاهد فی سبیل الله بود، اگه اونجا معمولا عرف چی میگه؟ مثلا اونجا میگه نه، یه بار به خاطر اینکه عالمه، اگه عالم بود، نه اینکه اگه عالم نبود دیگه اصلا هیچ اکرامش نکن. نه، خب ممکنه به دلایل دیگه بخوای اکرامش کنی، علتهای دیگه. مثلا به خاطر اینکه فرض کنید که معلم پسر شماست، به خاطر اینکه دوست پدر شماست، اصلا یه علتهای دیگه ای. سوال اصولی اینه، وقتی ما میگیم اگر مثلا تو این مثال اگر زید عالم بود آنگاه او را اکرام بکن، شاید این از اون مجی یکم عرفی تره، معمولا مثال اینجا که زید رو ایناست تو اصول. مثلا میگیم اگر عالمه، شخص عالم زید عالمه، اکرامش بکن. سوال اصولی این نیست که اگه زید عالم نبود اون اکرامی که به خاطر عالم بودنش قرار بود انجام بشه دیگه انجام نمیشه. این که چیز واضحیه، خیلی بدیهیه دیگه. اگر زید عالم است آنگاه اکرامش بکن. حالا اگر زید عالم نیست اون نوعی از اکرام که قرار بود به خاطر عالم بودنش انجام بشه دیگه انجام نمیشه. این که معلومه. چرا؟ چون اون مقدمه نیست، تالی شخص تالی که وابسته به مقدمه هم نیست. سوال اصولی اینه. این که واضحه، این که همه قبول دارن. اینو بذارید کنار. سوال اصولی اینه، مفهوم یعنی انتفاع سنخ حکم اند انتفاع شرط، نه فقط انتفاع شخص حکم. شخص حکم یعنی اون شخص حکمی که وابسته، اون شخص یعنی اون مصداق خاص، مورد خاصی از اکرام که وابسته بود به عالم بودن زید یا مجیء زید. و معلومه وقتی مجیء نداشته باشه یا عالم نباشه اون مورد خاص، شخص خاص، حسه خاص از اکرام نیست دیگه. این که معلومه. بحث ما سر شخص و حسه خاصه نیست. میخواییم بگیم آقا ادعا اینه، چه اکرام شخص اکرام که وابسته به اون عالم بودن یا مجیء، چه انواع اکرامای دیگه، یعنی سنخ اکرام. سنخ در مقابل شخص یعنی این، سنخ یعنی تمام موارد اکرام، شخص یعنی اون مورد خاصی که وابسته به این بود. سوال اصولی اینه خلاصه. اگه زید عالم، مثلا مولا این جمله رو بگه، بگه اگه زید عالم است، اگر شخصی عالم است آن شخص را اکرام بکن. بگیم مولا منظورش اینه اگه یه شخصی عالم نیست هیچ نوع اکرامی وجود واجب نیست. سنخ حکم برداشته میشه. تو این مثال اگر شخصی عالم است آنگاه وی را اکرام بکن، شخص حکم یعنی اون اکرام وابسته به عالم بودن، شخص یعنی اون مصداق که تو خود جمله اومده، ولی سنخ یعنی کلی اکرام کردن به هر دلیل دیگه ای. میخواییم به گردن مولا اینو بذاریم. به نظر شما حالا میشه گذاشت؟ میشه گذاشت که مولا گفته که، فرموده که مثلا اگر زید عالم است، اگر شخصی عالم است آن شخص را اکرام بکن، به صورت شرطیه گفته. یه موقع به صورت جمله غیر شرطی میگه که شخص عالم را اکرام بکن. خب این بس اونجا مطرح نیست. ولی اگه از این سیاق استفاده نکنه، بیاد از سیاق شرط استفاده کنه که سیاق عادیش اینه شخص عالم را اکرام بکن، ولی سیاق شرط چیه؟ اگر شخصی عالم است آنگاه وی را اکرام بکن. بخوایم بگیم که آقا حالا انتفاع سنخ حکم منظور مولا این بوده، مفهوم مخالف میتونیم آیا بگیریم که بگیم انتفاع سنخ حکم، سنخ حکم با خط کشیدن زیر اون سنخ حکم، اند انتفاع شرط، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه به گردن مولا میذاریم. مولا فرموده که اگر شخصی عالم است آنگاه اکرامش بکن، ولی مفهوم مخالفش و منظور مولا اینم هست، دو تا منظور داره، که اگه شخصی عالم نیست هیچ نوعی از اکرام براش وجوب نداره. واقعا مولا اینو میخواد بگه؟ آدم احساس میکنه که خیلی واضحه که نه دیگه. چرا؟ چون ممکنه عالم نیست، نه اینکه دیگه هیچ نوع اکرامی براش واجب نیست. مثلا ممکنه به خاطر اینکه مجاهد فی سبیل الله، به خاطر اینکه مثلا دوستمه، به خاطر هزار یک دلیل دیگه، شخصای اکرام دیگه وابسته به عوامل دیگه، علتهای دیگه لازم باشه. خب این واضحه که این مثال مفهوم نداره. به خاطر این اصولیون میان میگن آقا باید ببینیم که خلاصه آخرش اینه، کجاها شرط علت منحصره برای حکم است. این خلاصشه. اگر بتونیم به هر طریقی که حالا روی این طرق میخواییم صحبت کنیم، به هر طریقی بتونیم اثبات کنیم در مقام اثبات که این شرط علت منحصره حکم است، یعنی توی این مثالی که زدیم عالم بودنه، شرط اینجا عالم بودنه اون شخص دیگه، عالم بودن باید بتونیم اثبات کنیم علت منحصره چیز، علت منحصره اکرام است. یعنی عملا ثابت کنیم مولا قصدش اینه که نوع اکرام، سنخ اکرام فقط منحصر و وابسته به این شخصه، که بتونیم بگیم با رفتن شخص اکرام وابسته به زید، وابسته به عالم بودن زید، با رفتن این شخص دیگه هر نوعی از اکرامای دیگه هم میره، چون علت منحصره اینه. در واقع مراد مولا اینه که فقط چون عالمه، فقط کسی که عالمه میشه اکرامش کرد، یعنی باید اکرامش کرد، فقط کسی که، چون این الفاظش باید دقیق به کار برید، فقط کسی که عالمه، فقط این فقط یعنی علت منحصره. عملا با اثبات علت منحصره یه فقطی دارید به جمله اضافه میکنید، به منطوق مولا انگار دارید اضافه میکنید، که مولا اصلا از اول گفته باشه فقط کسی که عالمه اکرامش کنه. اگه بگه فقط، خب دیگه فقط کسی که عالمه یعنی کسایی که هر دلیل دیگه هم دارن دیگه اکرام وجوب نداره، یعنی اون حکم برداشته میشه، نه اینکه حالا واجب حرام اکرام کنی یا نه، یعنی دیگه اون حکم وجوب برداشته میشه، عدم وجوب اکرام به هر دلیل دیگه. این خلاصه چیزی که ما باید سلام علیکم توی در واقع مفهوم شرط بررسی کنیم، که آیا شرط علت منحصره حکم هست یا نیست، که اگر هست نتیجه بگیریم در اون جاهایی که هست مفهوم دارد، اگر نیست مفهوم ندارد. تا اینجا یه بحث ساده منطقی بود، قبول دارید؟ یعنی همین حرفا رو میشه تو کلاس منطق زیل بحث شرط هم گفت، که آقا هر شرطی اگر آنگاهی باشه کی میتونیم بگیم در واقع این اگره وقتی نباشه دیگه اون آنگاه هیچ وقت نیست؟ وقتی این اگره منحصره باشه، همون بحثی که تو منطق میگفتن اگر آنگاه، تو بحثای فلسفه هم ذیل علیت میان، حالا فلسفه نخونده باشی، که آقا خلاصه علت دو نوعه، علت یا منحصره یا غیر منحصره، شرط یا منحصره یا غیر منحصره. شرط منحصر یعنی جزا فقط و فقط وابسته به همین شخص این شرط است، دیگه این نباشه اون جزا کلن با هیچ شرط دیگه محقق نمیشه. خلاصش اینه، بعضی شرط ها با چند تا، بعضی حکما جزاها با چند تا شرط محقق میشه، مثل روشن شدن، میگیم آقا اگه اینجا یک مثلا آفتاب در بیاد اینجا روشن میشه، خب اگه آفتاب در نیاد میگیم حتما اینجا روشن نشده، میتونیم اینو بگیم؟ ما بگیم اینا رو تو منطق و فلسفه و اینا میگن، یه چیز واضحی تو اونجا هست، دارم یادآوری میکنم، میتونی بگید؟ چرا؟ چون ممکنه میگیم اگر آفتاب در بیاد اینجا روشن میشه، نه اینکه آفتاب در نیاد اینجا حتما روشن نمیشه، چون ممکنه لامپ روشن باشه، ممکنه یه شمع روشن باشه، ممکنه آتیش روشن باشه. یعنی چی؟ یعنی چند تا شرط مستقل یه نتیجه داره، نتیجه واحد، اون سنخ واحد داره، یعنی روشن شدن این اتاق. یه بار اون شرطه اگر آفتابه، یه بار اون شرطه اگر چراغ روشنه، اینا شرط های مختلفن، علت های مختلفن، در کنار هم مستقل از هم یه معلول واحد دارن، یه جزای واحد دارن، حالا چه به زبان فلسفی بگی علت معلول، چه به زبان منطقی بگی مقدم تالی، مثلا شرط جزا، واضحه دیگه، خیلی واضحه دیگه. ولی همونجا هم این واضحه که آقا وقتی خورشید در نیاد اون شخص خاص روشنی خاص خورشیدی هم نیست، ولی نه این شخص خاصه نیست، وقتی خورشید در نیاد اون روشن بودن خاص خورشیدی نیست، ولی سنخ روشنی میتونه باشه. چرا؟ چون سنخ روشنی یه بار روشنی خاص شخص خورشیدیه، روشنی یه بار شخص خاص لامپه، یه بار شخص خاص روشنی آتیشه. اینا تا اینجاش واضحه. کی میتونیم بگیم سنخ روشنایی نیست، نه فقط شخص شخص؟ وقتی هیچ کدوم از اونا نباشن، درسته؟ حالا فرض کنید که روشنایی کلن منحصر بود در خورشید، یعنی خورشید فقط علت منحصره بود، علت منحصر، یعنی با هیچ چیز دیگه روشنی ایجاد نمیشد، فرض کنید اونجا میتونستیم بگیم اگه خورشید میره دیگه هیچ سنخی از روشنایی هم دیگه نیست. بعد جاهایی پیدا کنیم که علت منحصره باشه. ای تا اینجاش تو منطق و فلسفه میگن پس اصول چی میخواد اضافه کنه؟ چه نکته ای داره اصول؟ اصول همه حرفش اینه. تا اینجاشو قبول داره. ببین تا اینجا اصول نبود، تا اینجا منطق بود و فلسفه بود و یه چیز بحث عقلی واضحی بود، که وقتی کی میتونیم بگیم انتفاع سنخ عند انتفاع شرط؟ وقتی شرط علت منحصره باشد برای حکم. علت منحصره باشد یعنی علاوه بر این که شخص حکم خودش رو برمیداره، کلن سنخ اون حکمم برداشته میشه. تا اینجاش واضح بود. کار اصول تازه از این شروع میشه. ما چگونه در مقام اثبات میتوانیم این را احراز کنیم؟ تا اینجاش یه بحث عقلی واضحی بود. از اینجا تازه اصول از اینجا شروع میشه که ما چگونه در مقام اثبات، مقام اثبات واضح منظورم چیه، در مقام مقام ثبوت که مقام نفس الامر و واقعیته، ما اینجا باید واقعیت کار داریم، ولی از تو اصول تو فقه از طریق الفاظ میخواییم به اون واقعیت پی ببریم دیگه. یعنی یه الفاظی هست معصوم فرموده، ما میخواییم ببینیم طبق فرمایش معصوم اون واقعیت چیه. یعنی ما چگونه از الفاظ میخواییم پی ببریم آیا یه علتی منحصر هست که بگوییم پس مفهوم دارد، یا علت منحصر نیست که نتوانیم بگوییم شرط مفهوم دارد. کجا میتونیم اینو بگیم، کجا نمیتونیم بگیم، کجاها یعنی چی؟ یعنی ملاک این که از چه الفاظی با چه قرائن و شواهدی میشود فهمید، از چه الفاظی با چه قرائن و شواهدی نمیشود فهمید، یا میشود فهمید که اصلا منحصر نیست. میخوایم یاد بدیم استظهار را. این خلاصشه بحث اصولی، استظهاره، یعنی ظهور، ظهورگیری از لفظ. استظهار این است که آیا یک شرط علت منحصره است که مفهوم دارد، یا علت منحصره نیست که مفهوم ندارد. ما چگونه میتوانیم از الفاظ به این پی ببریم؟ این بحث اصولیه. خب این دو مرحله رو باید تفکیک کنید. یعنی یه مرحله منطقی عقلی داره این بحث تا همون جایی که عرض کردم. این یکی دو یعنی یه صفحه و نیم اول تقریبا اینه، همینو داره توضیح میده که الان هم میخواییم بخونیم. همین یک و دو سه و چار که میکنه همین توضیح مسئله عقلی است. بعد از وسط صفحه 94 تازه بحث اصولی شروع میشه. پس اجازه بدید ما اول اینو بخونیم. همین بحث عقلیه که خلاصه میخواد، خلاصه بحث عقلیه اینه که تو منطق هم خوندی، تو فلسفه هم میخونی، یه بحث عقلی هم هست. وقتی با رفتن مقدم سنخ حکم میره، که مقدم که همون شرط باشه، علت حکم، علت منحصره حکم باشه، همین، نه جایی که علت نیست، نه جایی که علت هست و منحصره نیست. در یه تقسیم بندی کلی در واقع بخوام یه نموداری از بحث بگم، ما در واقع انواع در واقع رابطه ها و ملازمه ها داریم تو منطقیاتونه. میخوام بگم از اینجا دیگه بحث بیشتر عقلی و منطقی فلسفی تا تقریر بشه، تازه به بحث اصولی برسیم. فقط این باید بگم منطقیاتونه تو منطق میخوندید که مثلا شرطیه ها، شرطیه حقیقی داریم و شرطیه اتفاقی داریم، یادتونه یه تقسیم بندی اینجور داشتیم. خب قضیه شرطیه در واقع لزومیه، که حالا همون واقعی، لزوم یعنی واقعی و حقیقی، چه فرقی با شرطیه اتفاقی داشت؟
ربط واقعی نداشت.
لزومیه ربط واقعی داشت، اتفاقی ربط واقعی نداشت. ربط، یادتون میگفتید ربط، به خاطر همین مقسمو میذارن ربط، رابطه یا ملازمه. میگن رابطه دو نوعه، رابطه مثلا در واقع واقعی لزومی و رابطه اتفاقی. خب رابطه لزومی یا به صورت علت و معلوله که به صورت طولیه، یعنی یکی علت دیگری است، یا به صورت عرضیه که مثلا جفتشون معلول علت ثالثن. اونی که به صورت طولیه یا علت تامه است یا علت ناقصه. همین تقسیماتیه که معمولا تو منطق و فلسفه اینا میگن، یه عقلی واضحی هم هست. اونی که اون رابطه علی معلولیه یعنی طولیه، یا به صورت علت تامه است یا علت ناقصه. علت تامه هم یا بگید دیگه این مرحله آخره منحصر. یا منحصره است یا غیر منحصره. اینا انواع مقسم چی بود؟ مقسم در واقع ربط بود، رابطه بود. آخرش میخواییم چی بگیم؟ بگیم آقا کی میتونیم بگیم شرط مفهوم دارد؟ وقتی بتونیم بگیم بین در واقع شرط و اون حکم رابطه واقعیه نه اتفاقی، طولیه نه عرضی، تامه نه ناقصه، انحصاری وجود داشته باشد. این خلاصه چیزیه که همین تازه پر تو یه صفحه و نیم اینا رو بگیم، بحث منطقی عقلیه. وقتی میتونیم بگیم که اینجوری باشد، اون که معلومه دیگه، وقتی کی انتفاع سنخ حکم اند انتفاع شرط میشه، وقتی شرط رابطه لزومی اتفاقی نباشه، عرضی نباشه، طولی باشه، علی معلولی باشه، علی معلولیش هم تامه باشه، تامش هم منحصره باشه، خلاصه علت منحصره باشه. همین ریزا رو میگیم تا بگیم جمع‌بندی کنیم، خلاصه باید شرط علت منحصره باشه تا بتونیم بگیم چون منحصره است وقتی برداشته میشه نه فقط شخص حکم و نتیجه خودش بلکه سنخ نتیجه برداشته میشه چون این منحصره بود. همین این بحث عقلیش همینه. حالا چون بازش کرده فکر نکنید چیز پیچیده ای، همین. از شماره 2 صفحه 93 این شروع میشه که ما رسیدیم سر اینجا دیگه. گفتیم اون شماره 1 در واقع شماره نمیشد، بهتر بود یه جوری تبیین محل بحث بیشتر. از شماره 2 همین شروع میشه. در واقع این شماره 2 چیه؟ بالا گفت لایت ما این که جمله شرطی مفهوم داره الا این که این امور اربعه تثبیت بشه. امر یکو خوندیم، گفتیم یه جوری یه بحث مقدماتیه، اونو صفر میذاشتن بهتر بود، صفر 1 2 3 میذاشتن بهتر از اینکه 1 2 3 4 گذاشتن. حالا فکر کنید 4 تا، نه در واقع این 2 3 و 4 یه مجموعه است. همین که گفتم 2 3 و 4 خلاصش میخواد بگه کی میتونیم بگیم جمله شرطی مفهوم داره؟ میگه لایت مو الا این که بتونیم بگیم مورد 2 3 و 4 که خلاصش میشه علت منحصره بودن. اول تو 2 وجود بحث رابطه رو میگه، یعنی اون کلمه کلیدی تو 2 اون رابطه است. میدید نمیشه وجود و رابطه. تو 2 میخواد رابطه رو بگه. بیاین 3 میگن یکونه رابطه من باب ترتب. تو 3 میخواد ترتب رو بگه. ترتب تو این کتاب منظورش همون علت طولیه. ترتب یعنی به صورت علت طولی، نه عرضی. تو 4 هم میخواد چی بگه؟ میگن یکونه ترتب چی؟ علیاً انحصاری، یا اون انحصاری بودن رو میخواد بگه. پس تفکیک میکنه که خوب بتونه جدا کنه اون تقسیمی که عرض کردم، رابطه، بعد اون رابطه باید طولی باشه، یعنی ترتب طولی علی معلولی. تو 4 هم میخواد انحصار رو بگه، خلاصه بگه باید علت انحصاری باشه. خب 2 رو میخونیم. وجود و رابطه بین الاجزاء و بین الجزاء و شرط، بین الجزاء و شرط که جزاء گفتیم منظور حکمه دیگه، دیگه باید با زبان اصولی اینجا صحبت کنیم. وجود رابطه بین جزاء و شرط باید باشه. فلقضیه یعنی فلقضیه چی؟ منظورش فلقضیه چیه؟ یعنی جمله شرطیه دیگه. قضیه میگه آدم یاده خلاصه منطق میفته، یعنی باید یه مقدار اینجا رو اصولی تقریر کنیم که خوب فهمیده بشه. وقتی میگه وجود رابطه بین جزاء و شرط فلقضیه، یعنی جمله شقضیه، یعنی جمله شرطیه. تفسیر یعنی چی رابطه منظورتون بین جزاء و شرط؟ یعنی بین شرط و حکم باید رابطه باشه. منظورتون چیه؟ به ان لا یکونه، یعنی میگه در واقع به ان لا یکونه یعنی به خلافه. یعنی چی رو میخوایم خارج کنیم؟ جاهایی که رابطه به صورت اتفاقیه. میگه به ان لا یکونه من قبیل القضایا الاتفاقیه. پس شما بنویسید رابطه که نوشته منظورش ربط واقعیه، ربط به اصطلاح منطق لزومیه، همون که منطق میگفت شرط یا لزومیه است یا اتفاقیه. اینجا منظورش از رابطه، رابطه لزومی، لزوم هم نمی که لزوم به معنای واقعی بودن، به خلاف اتفاقی بودن. اینجا میخواد اتفاق رو خارج کنه. من قبل قضای اتفاقیه، قضای اتفاقیه مثل چیه؟ مثال بزنید که ببینیم چی داره خارج میشه. کما فی قولهی کل ما کان الانسان ناطقن فالحمارو ناهق. یه قضیه اتفاقی است. میگه هر زمانی که انسان ناطق باشد همارم ناطق است. این درسته، مقدمش درسته، انسان ناطق است، تالیش هم درسته که خلاصه همار ناطق است. ناطق اون فصل خاص مثلا هماره، کما اینکه ناطق فصل خاص انسانه، با اون مباحثی که توی منطق بود دیگه. ولی دو تا ربطی به هم نداره، جفتش درسته ولی این ربطی به اون نداره، یعنی این نتیجه شده از اون نیست. چون انسان ناطق است نتیجه نمیگیریم پس حیوان ناطق است، مستقل انسان ناطق است. مثلا انگار بگیم که چون در واقع این اتاق مثلا روشن است پس مثلا دیوار این اتاق هم سفید است، یا نمیدونم مثلا تخته این دیوار سبز است. درسته، هم مقدمه درسته هم تالیه، ولی این ربطه هیچ ربطی نداره به هم. بگیم چون مثلا شما اونجا نشستی مثلا هوا گرم است، و شما اونجا نشستی درسته، هوا هم گرم است درسته، ولی ربطی به هم نداره، این اتفاقیه، هیچ ربطی به هم نداره. میخواد بگه نه اینا خارج میشه، باید یه جایی باشه که این شرطه ربط درست، ربط واقعی داشته باشه. همین، پس رابطه یعنی ربط واقعی و به اصطلاح منطق یعنی لزوم. فن تقارن من باب الاتفاق تو این مثال. خب این اولا. ثانیاً این رابطه رابطه ترتبی باشه. تو شماره 3 اینو میخواد بگه، ان یکون رابطه تو که تو همین دو خوندیم من باب ترتب باشه. ترتب اینجا منظورش علیته، ترتب اینجا منظورش علیت طولی هم هست. ای ترتب احده ما علی الاخر، یعنی واقعا این مرتبط، این رابطه که هست رابطه طولی باشه نه عرضی. حالا توضیح میده طولی و عرضی یعنی چی. خلاصش اینه، علت چند نوع بود بین دو چیز، یا یکی علت اون یکیه، یا اون یکی علت اینه، یا جفتشون معلول علت ثالثه. این وقتی رابطه واقعی باشه بخواد علی باشه اینجوری، اینجا میخواد بگه آقا معلول علت ثالثه نباشن جفتشون، خواد اونو خارج کنه. خلاصه میگه نه، یکی علت اون یکی باشه، یعنی اون رابطه واقعیه از سنخ طولی باشه نه عرضی. اینا اصطلاحات اصولیه، مثلا ترتب و اینا میگن. حتی یه اختلاف تفسیری تو واژه ترتب هست که اجمالا عرض میکنم، مهم نیست، خلاصه چیز واضحی میخواد بگه آخرش. یعنی همه قبول دارن که آخرش اینجا میخوایم برسیم به علت انحصاری، حالا تفکیکا یکم یه جایی فرق میکنه. حالا توضیح بدید، تفسیر کنید. میگه بن یکون از شرط و علتا للجزا، شرط باید چی باشه؟ شرط یعنی تو همین جمله شرطیه علت باشه، ان یکون الشرط علتا للجزا، جزا منظور اون حکم دیگه، یعنی شرط علت باشه. علت اینجا علت فلسفی منظور نیست، خیلی حواستون باشه. درست اینجا از واژه هایی که تو علوم عقلی میخونیم استفاده میکنیم، ولی باید موضوع باشه اینجا علت به معنی فلسفی اینو منظور نیست. علت اینجا علت تو فضای قانونیه، سبب، احسن، سبب قانونی. قانونی یعنی مثلا میگم آقا اگر کسی قتل انجام بده مثلا باید مجازات بشه، باید مثلا زندان بره یا باید دار زده بشه یا چی. اینجا در واقع قتل انجام دادن علت اون جزا است. مثلا اگر کسی سرقت کنه باید دستش قطع بشه. اینا علت تکوینی فلسفی که نیست، اینا علت قانونیه. یعنی قانونگذار گفته دزدی علت است برای مثلا مجازاتش، حالا هر چیه، حبس، زندان، جریمه، هر چی هست. اینجا علت که میگن، ترتب که میگن، باید متاسفانه حالا میبینید مثالایی که تو فضای منطق و فلسفه بود میزنن، آدم میگه اصلا این چه ربطی به اینجا داره. در واقع تو قبلی هم دیدید انسان ناطق است و حمار ناهق است بود، ربطی به فضا نداره، اشکال نداره ها. ببینید همون استقراض لغاته. تو اصول که اومدن میخواستن همون علت و معلول قانونی رو بگن، رفتن دیدن آقا همین علت و معلول رو کجاها میگفتیم؟ تو منطق و فلسفه و علوم عقلی میگفتیم دیگه. همون اصطلاحاتو چون شما اونا رو خوندید، همون اصطلاحاتو بردن اینجا. ولی اون اصطلاحاتو باید باز تقریر قانونی کرد. باید به صورت اصولی فهمید. مثلا بخوایم یه مثال برای اتفاقیه بزنیم چی باید بگیم؟ اتفاقیه مثلا باید بگیم آقا اگر کسی مثلا دزدی کرد شما باید نماز بخونی. چه ربطی داره؟ هیچ ربطی به هم نداره. اینا مثلا اتفاقیه، مثلا میگه احمد دزدی کرد پس شما باید نماز بخونی. بابا احمد دزدی کرد یه نتیجه داره، باید احمد رو ببری مثلا زندان. مثلا ربطی نداره که پس من باید نماز بخونم. این اتفاقیه، این باید مثال قانونی، یعنی این واضحه دیگه، میخواد بگه نه ربط واقعی داشته باشه. خب ربط واقعی داشته اینجا میگه از سنخ چی باشه؟ از سنخ در واقع علت باشه، علت طولی. یعنی مثلا میگه چی؟ خودش مثال میزنه، میگه مثال که نمیزنه، از مثالش همینه دیگه، مثلا مثال قانونیش همینه که اگه مثلا احمد، حالا احمد بهتر به کار نمیره، اگه مثلا کامبیزی شروینی کسی دزدی کرد، آنگاه باید بره مثلا زندان. آره واقعیه، چون این دزدی کرده، حالا بی‌ادبی نباشه نسبت به دوستانی که اسمشون، ولی میگم یعنی احمد حیفه که برای اینجا استفاده بشه، نه از باب اقتضای اون یکی اسم هست، از باب ادب نسبت به اسم احمده. داریم اینجا شروین داریم، سعیم یه اسم کارو برم که کمتر بشه. متاسفانه بعضی این اسما خیلی داره زیاد میشه، بعضی از مثلا اقوام آدم یهو میشنوه یه بچه به دنیا اومده اسمش چیه، وقتی که طرف تلفظ میکنه باید بگی چی؟ یعنی اصلا چی بود الان چی بود دیگه، فرهنگ همینه دیگه. میگه حالا چی رو میخوایم خارج کنیم با این؟ میگه فخرج ما اذا لم یکن هناک ایو ترتبن. ایو ترتبن چی؟ ترتب طولی، بلکه میخوایم ترتب عرضی رو خارج کنیم. یکم بد نوشته، این همچنین که دارم میگم بنویسید شما، حالا تو مباحث دقت کنید. میگه فخرج ما اذا لم یکن هناک ایو ترتبن، نه اینکه هیچ ترتبی به هیچ نحوی، نه منظورش ترتب طولیه. منظور اینجا از ترتب طولی نداره، بلکه چی رو میخوایم خارج کنیم؟ رابطه لزومی داره، یعنی شماره قبلی رو داره. باید یه مثالی بزنید که اتفاقی نباشه ولی طولی هم نباشه. مثال نکنید، مثال رفته تو فضاهای همون علوم عقلی و منطق و اینا. مثال خوب چیه؟ قبل از اینکه مثال بد رو بخونیم بی خود درگیرش بشیم، اومدن کتاب یکم تغییرم دادن، مثلا مثال خوب زدن. نه چرا از این مثال قانونی مثلا بگیم آقا چون فرض کن دست دزد قطع میشه، پس آنگاه باید دزد خسارت هم جبران کنه. میگیم آقا این رابطه هست اینجاها، ولی جفتش معلول علت واحده. چون دزدی کرده مثلا زندان میره، مثلا دستش قطع میشه باید خسارت هم جبران کنه، مثلا پولو برگردونه. نه اینکه چون میره زندان پس باید پولم برگردونه، نه، اینا جفتش معلول علت واحدن، یا علت ثالثه میگفتن، درستش علت واحده است دیگه، درسته؟ واضحه. این مثال خیلی قشنگه، خیلی صافه. بعد آقا جمله شرطیه نباید اینجوری بگی، درسته جمله شرطیه غلط نیست، بگیم آقا کسی که اختلاس میکنه چون میره زندان باید پولا رو هم برگردونه، درسته میره زندان پولا رو، ولی اینا چونش جفتش ربط مستقیم طولی نداره، اینا در عرض همه جفتش معلول علت واحده است که همون فعل شریف اختلاس رو انجام داد. مثال های روز سعی میکنیم بزنیم احسن، این هم خوبه. بله مثلا همیشه تو چیزهای فقهی حالتی میدونید این یه استثنای مهمی هم داره که بهش توجه نمیشه، تو احکام معمولا همینجوری میگن، ولی غیر از اون استثنایه میدونی استثناش چیه؟ استثنایی نیست دا، ولی حالا هر جا که نماز مثلا باید شکسته خونده بشه روزم نمیشه گرفت، یعنی اینجوری بگیم، بگیم بله و اینجوری بگیم، یعنی شرطی باید بگیم اگر مثلا نماز شکسته شد آنگاه نمیتوان نباید روزه گرفت. بگیم آقا درست میگی ها، ولی جفتش معلول علت واحده است. چیه؟ سفر. چون مسافری نمازت شکسته است روزم نمیتونی بگیری، نه اینکه چون نمازت شکسته است پس. جمله رابطه واقعی داره ها، دقت کنید، شماره دو رو داره، شماره سه رو نداره، یعنی عرضی طولی نیست. خیلی مثال خوبی. حالا مثال های خیلی خوبه کتاب رو ببینید که رفتن تو فضای همون منطق و فلسفه، متاسفانه این مرسوم اینطور مثال ها دیگه، باید از این مثال ها پاک بشه وصول. اینا استقراض از علوم عقلی هست، ولی مثال ها باید مثال قانونی بشه. انطال اللیل قصر النهار، میگه میخوایم اینو خارج کنیم. او اذا قصر النهار طال اللیل، میگه فلیس بینهما ای ترتب الی. چرا؟ میگه آقا این که روز کوتاه میشه شب بلند میشه، یا نمیدونم شب بلند میشه روز کوتاه میشه، میگه این چون این آنگاه اون، جفتش ربط به هم داره، شماره دو رو داره، ولی ربط طولی نداره. این علت اون نیست، جفتش معلول علت واحد است. همون هم مسئله گردش خورشید، گردش زمین دور خورشید و مسئله روز و شب و اینا، که خلاصه هرچی اون بلند بشه این کوتاه میشه، اونم به خاطر مسئله نسبت زمین با خورشیده. حالا مثال فلسه بین معیات هر اتومن الی فنل انتفا اندل انتفا، ببینید این یه جمله نقض خلاصه ای شده تو بحث کلن مفاهیم. میگن مفهوم یعنی انتفا، اندل انتفا یه خیلی دیگه خلاصه میگن. با انتفاع چی منظوره؟
انتفاع
جزا، انتفاع دقیق بگید، انتفاع سنخ حکم اند انتفاع غیر، که حالا اینجا غیر شرطه. پس اینجا منظور انتفاع سنخ حکم یا سنخ جزا اند انتفاع شرط. اصلا بعضیا تو قدما اسم باب مفاهیم میذاشتن، یعنی بحث مفاهیم میذاشتن انتفاع اند انتفاع. یکم نقضم هست، فکر میکنید خیلی بحث پیچیده ایه. نه، میگه فنل انتفاع اندل انتفاع لعجل کنه ما متضادن و زدان لایجتمعان. حالا خلاصه شنگی که ارز کردم، یعنی جفتش معلول علت زدن، یعنی آقا یه معلولی هست یا روز ایجاد میکنه یا شب، که مثلا بحث خورشید و نسبتش با زمین باشه، اینا متضاد همن. هرچی روز طولانیه شب مثلا کوتاه‌تره، هرچی برعکس اینجوری. در واقع این توضیحات میبینید اصلا رفته تو زدان و زدان لایش تمامن، اصلا اینجا ربطی به اون قواعد فلسفی نداره. که خلاصه اینجا میخواد بگه بابا اینا معلول علت واحده هن، غلط نیست این حرفها، ولی میخوام بگم بی خود بحثای منطقی فلسفی رو نباید اینجا بود. اینجا منظور اینه که آقا کوتاه بلندیه یکی علت اون یکی نیست، جفتشون معلول نسبت خورشید با زمینه. حالا مثال بعدی هم که دیگه معرکه است، اینو تو چاپ جدید اضافه کردم، نمیدونم این مصحح خواسته مثلا درست کنه چرا مثال اینقدر، یه مثال همین مثل همین صلات و صوم و نمیدونم دوز و اینجور چیزا باید میزد دیگه، قانونی باید میزد، نظیر قوله که یه مثال دیگه میزنه. اذا کان الجسم ساکنن فلیس به متحرک، وقتی جسم ساکنه متحرک نیست، و اذا کان متحرکن فلیس به ساکن. همین خلاصش همینو میخواد بگه، آخرش باید برگردیم این که آقا این مثلا ساکن و متحرک بودن معلول علت اصلیه. که حالا این بعد میگرده به مثال، خیلی مثال بدیه، نه هم چرا اصلا این مثال اینجا اضافه کردم تو این چاپی جدید، یعنی اصل مثالی که آقای صبحانی آوردن هم باز قانونی میشد بهتر بود دیگه، این مثال هم آوردن دیگه بدن در بد شد. چرا؟ چون حرکت طبق مبانی که توی در واقع فلسفه و قدما هست اینجا مطرح شده، که حرکت و سکون مثلا عارض میشن و اینا، اصلا چیز مهمی نیست. خلاصه منظورش اینه آقا سکون و حرکت و اینا معلول اون نسبتی هن که جسم با یه سطح با یه مبدع ثابتی داره، که اگه نسبت به اون تکون نخوره میگیم متحرک، اگه تکون بخوره میگیم متحرک، تکون نخوره میگیم ساکن. خب اینم از این. حالا خلاصه شماره 3 این بود که علت به صورت ترتب طولی باشه که بهش علت هم میگه. شماره 4 جای مهم اینه دیگه، رابطه هست تو شماره 2، تو شماره 3 این رابطه علت طولی هم هست، تو شماره 4 میگه ان یکون ترتب علیان انحصاریا. این رابطه ترتبی که تا حالا صحبت کردیم، این باید به صورت علت چی باشه؟ انحصاری باشه. و معنای انحصار چیه؟ عدم وجود علت اخرى تقوم مقام الشرط. چی میخواد بگه معنای انحصار؟ انحصار یعنی چی؟ یعنی آقا این نتیجه، این تالیه، این معلوله، حالا با هر اصطلاحی میخواییم بگیم، تو اصطلاح منطقی میگیم تالی، تو اصطلاح فلسفی میگیم معلول، تو اصطلاح اصولی میگیم حکم یا جزا، درسته؟ حتی تو ادبیات بیشتر میگیم جزا، توی اصطلاح اصولی میگیم حکم. خلاصه این هر اسمی میخواییم روش بذاری، این فقط یه همین یه دونه علت رو داشته باشه، همین یه دونه علت رو داشته باشه دیگه، چند تا علت نباشه. مثلا بحث اکرام، مثالش همون اکرامه، یعنی فقط یعنی مولا بیاد بگه فقط عالم رو اکرام کن، یعنی اکرام که حکم ما جزای ماست به صورت شرطی به دیگه، اگر فقط شخصی عالم است او را اکرام بکن. اینجوری که بگه مولا یعنی چی؟ یعنی اکرام که وجوب اکرام که حکمه، علت منحصره داره، فقط از یه چیز پدید میاد، معلول فقط یه چیزه. معلول چیه؟ فقط عالم بودنه دیگه. اگه نمیدونم هر چیز دیگه ای هست، دوستمه، نمیدونم پدرمه، اینا اونا نه، اونا وجوب اکرام نمیاره. حالا برفرض که مولا اینجوری بگه، حالا تو اکرام که میدونیم اینجوری نیست دیگه، انحصاری باشه. معنا انحصارم چیه؟ مثال خوب انحصار چیه؟ همون بحث مثالی که خودشون صفحه پیشم زدم، کر از روایت شریفم آوردن که آقا کی آب مثلا نجس نمیشه دیگه؟ وقتی که به حد کر برسه دیگه، علت دیگه ای نداره. حتی اینجا میشه بحث جاری بودن و اینا رو گفت، ولی منظور آب ساکنه، یعنی آبی که توی یه محفظه ای باشه، فقط و فقط وقتی به اندازه کر برسه، یعنی یه حجم مشخصی پیدا کنه، دیگه نجس نمیشه، دیگه علت دیگه ای نداره. آب جاری که میدونید، آب جاری یعنی باید جوشش داشته باشه از زمین. خاطر میگم آبی که توی ظرفه که اون فرض جوشش داشتن رو بذاریم. خب میگه معنای انحصار عدم وجود علت اخرى، یعنی هیچ علت دیگه ای نباشه که تقوم و مقامش شرط. یعنی چی؟ که بیاد جایگزینه. میخواییم پنجره رو باز کنید اگر. تقوم و مقامش شرط یعنی چی؟ یعنی این شرطی که الان ذکر شده خودش یه علت هست برای اون نتیجه، دیگه علت دیگه ای نتونه بیاد جایگزینه، یعنی بدل نداشته باشه، یعنی چند تا علت نباشه که یه دونه شو اگه ببند تب و مقام شرط، یعنی همین در واقع یه علتی که تو همین کلام ذکر شده، دیگه علت دیگه ای نیاد همون معلول رو ایجاد بکنه. حالا تازه از اینجا بحث اصولی شروع میشه، تا اینجاش همون بحث منطقی بود که توضیحش دادم. علت انحصاری هم مثال قانونی میشه زد براش دیگه، مثال های فلسفی که میشه زد، مثلا درسته، مثلا خداوند تبارک و تعالی علت انحصاری ایجاد مخلوقات. خب حالا مثال قانونیش چیه؟ مثلا باید یه جایی رو مثلا آب کره یه جایی رو تصویر کنیم که آقا فقط یه چیزی یه حکم، مثلا فرض کنیم بگیم مثلا دخول، بله نه خب ببینید، چون میگه اگر وضو داشتی نماز بخون، چه مشکلی وجود داره؟ وضو علت نیست برای نماز خواندن. باید یه مثالی بزنی که علت باشه. وضو لازم هست ولی علت نماز خواندن نیست. هم وضو هم نماز خواندن علت مثلا بیان شارع و حکم خداست. مثلا همین آب کره دیگه، حالا فعلا این تو ذهنم میاد که آقا یه ظرف فقط و فقط وقتی با ملاقات با نجس نمیشه که به یه حجم مشخصی برسه، دیگه هیچ علت دیگه ای وجود نداره. توی یه ظرف باید یه حد مشخصی که حد کور باشه. حالا از اینجا بحث اصولی اینجا شروع میشه، میگه فالقائل بالمفهوم لا محیص له الا من اثبات هذه الامور. از این جنبندی اون بحث عقلی است که از خط بعدی میگه ثم الدلاله، از اونجا شروع میشه. این فلقائل یعنی دیگه جنبندی میکنه، این انتهای بحث عقلی و منطقی است که فلقائل بالمفهوم، اگه کسی بخواد بگه جمله شرطی مفهوم دارد، چاره ای نداره لا محیص له الا من اثبات هذه الامور، یعنی باید هر چهارتا رو بتونه اثبات کنه تا بتونه بگه جمله شرطی مفهوم داره. حالا از اون ور یکی بخواد مفهوم جمله شرطی رو انکار کنه چی؟ میگه و یکفی للقائل بالعدم، یعنی مفهوم نداشتن جمله شرطیه، من اواحد منهما، من اواحد منهما، که خلاصش باید برگرد به همون علت انحصاری. یا علت انحصاری رو میتونید اثبات کنید که مفهوم دارد، یا علت انحصاری رو نمیشه اثبات کرد که مفهوم ندارد. خلاصش اینه. حالا از اینجا بحث اصولی شروع میشه، ثم. از این ثم شما بنویسید که اصلا بحث اصولی از اینجا شروع میشه. تازه صحبت ما اینه که ثم ان دلالت الجمله الشرطیه علی هذه الامور به عهد الوجود وجوه تالیه، یعنی آقا ما در مقام اثبات، میگه ثم ان دلالت، شما زیر دلالت باید خط بکشید، یعنی تازه اینجا بحث اصولی شروع میشه که حالا ما یه خطابی داریم، یه لفظی داریم، یه جمله‌ای داریم از سوی شارع به شکل جمله شرطیه، به شکل جمله شرطیه. حالا بخوایم ببینیم این جمله شرطیه، یعنی بحثمون دیگه رفت سراغ لفظ، رفت سراغ لفظ و خطاب شارع. حالا این جمله شرطیه چجوری ثابت کنیم دلالت بر این امور داره؟ یعنی چیه خلاصه؟ چجوری ثابت کنیم که علت منحصره است؟ حالا چجوری باید ثابت کنیم؟ میاد میگه عجت اصولی، عجت زبانی راههایی داریم، ببینیم با این راهها آیا میشود یا نمیشود. این شروع بحث اصولیه. ان شاءالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.